بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وجود مبارك امير المؤمنين عليه السلام هفت خصلت رو به عنوان ویژگی ها و نشانه ها و علائم مؤمن بیان میکنند. توضیح خصلت اول طولانی شد، حق هم بود که در رابطه با خصلت اول طولانی سخن گفته بشه. خصلت اول این بود که مؤمن درآمدش، کسبش، مالی که به دست میاره فقط از راه مشروع و حلاله. یقیناً خدا باوران و قیامت باوران فضای زندگی خودشون رو به حرام آلوده نمی کنن. به نظر می رسه در حقشون بشه گفت که نمی تونن با این خدا باوری و قیامت باوری زندگی رو به حرام آلوده کنن، به خاطر اون ایمانشون، باورشون، ارتباطشون با حق، یقینشون به قیامت از دستشون بر نمیاد که به جانب حرام قدم بردارن. انگار یه چنین قدرتی، توانی، قوتی در اونها وجود نداره. اما خصلت دوم، امام علیه السلام می‌فرماید حسنت خلیقته، مؤمن اخلاقش اخلاق نیکویی است، اخلاق زیبایی است، اخلاق آراسته است. من کتابهایی رو که در رابطه با اخلاق از ابتدای طلبگی مطالعه کردم که مهمش این کتاب ها بوده که اسم میبرم از ذریعت و الى مکارم شریعه. این کتاب نویسندش راغب اصفهانی، صاحب کتاب بسیار مهم المفردات فی غرائب القرآن. حجم کمی داره این کتاب، ولی خیلی کتاب پوریه در مسائل اخلاقی. یه وقتی هم دیدم که یکی از علمای زمان ما این کتاب رو ترجمه کرده به نام راه بزرگواری در اسلام. مترجمش هم آدم باسوادی بود، آدم فقیهی بود، آدم مجتهدی بود. حسنش هم این بود که خودشم به حرفای این کتاب آراسته بود، آدم وزینی بود، آدم با ادبی بود، آدم با حقیقتی بود و آدم لذت می بود از ترجمهش، که کسی این کتاب رو ترجمه کرده که خودش آراسته به حرفای این کتاب. یه وقت امام می‌فرمودن یه عالم میاد کتاب توحید می‌نویسه اما خودش موحد نیست، کتاب اخلاق می‌نویسه اما خودش آلوده به زشتی‌های اخلاق. آدم خوب اونیه که خوبیایی رو که بلده عملا همون خوبی ها رو داشته باشه. من وقتی میام رو منبر میگم دروغ حرامه، در صورتی خودم خوبم که به این حرام الهی پابند باشم، دروغ نگم. ما اگه تو خونه دروغ نگیم، ما اگه تو خونه اهل صدق باشیم، یقین بدانید بچه هامونم در حدی اهل صدق بار میان. من گاهی اتفاق افتاده که مطلبی رو به بچه هام یا به نوه هام گفتم، دیدم که اونا گفتن خب انجام میگیره. وقت من ازشون پرسیدم از اولی که شما چشم باز کردید پیش من حرف دروغی رو شنیدید از من؟ میگن نه. میگم پس انجام میگیره. اگر میگم رفتم بیرون، این کتابچه رو میخرم، این کتاب رو میخرم. اگر گفتم آخر هفته، مثلا گم میبرم اتون. اونا یقین دارن که این حرف عملی میشه. خب اونا هم دروغگو بار نمی. این یک کتاب. به تدریج کتابایی که بهش برخوردم و خریدم و خوندم میگم. کتاب دوم این کتاب فرمایه معراج و سعاده مرحوم ملا احمد نراقیه. کتاب سوم یکی از علمای عراق نوشته، جواد شوبر الاخلاق. کتاب چهارم که از این چند تا کتابی که اسم بردن به نظر میرسه بهتر باشه حقایق مرحوم فیض کاشانی. کتاب دیگر هم جامع السعادات مرحوم ملا مهدی نراقی، مفصل ترین کتابی هم که در اخلاق دیدم 8 جلد 4000 صفحه هست، کتاب محجت البیضاء فیض کاشانی. این که امیرالمومنین می‌فرماید مؤمن حسنت خلیقتو، اخلاق زیبا و پاکی داره، یقین بدانید مؤمن موارد اخلاقی رو یا در قرآن یا در روایات خودش دیده یا در مجالسی که اخلاق برای مردم میگن شرکت کرده، پی برده حسنات اخلاقی و زشتی های اخلاقی چیه؟ حالا که عالم به حسنات اخلاقی و زشتی های اخلاقی شده، به تدریج، نه یه شب نه یه روز، چون نمیشه، همینطوری که داره عمر میگذرونه سعی کرده با تمرین و با به اجرا گذاشتن حسنات اخلاقی رو در خودش ظهور بده و اجازه نده بدیهای اخلاقی به خیمه حیاتش راه پیدا بکنه. بعد مدتی شده متخلق به اخلاق حسنه. اینجور که امیرالمومنین می‌فرماید حالا یه مؤمنیه، حسود نی، بخیل نی، حریص نیست، دروغگو نی، غیبت کننده نیست، تهمت زننده نیست، آدم دست دلبازیه، کریم، جواد، سخیه، فروتنه، نرمه، مهرورز، حلال مشکلات، اینا حسنات اخلاقیه. بدون آگاهی به موارد حسنات و موارد زشتی ها نمیشه آدم صاحب اخلاق بشه. وقتی من جاهل به حسنات اخلاقی باشم، خب چجوری متخلق به حسنات بشم چیزی رو که نمیدونم؟ یا چگونه از زشتی های اخلاقی خودداری کنم و دامنم و پاک نگاه بدارم در حالی که موارد زشتی ها رو نمیدونم؟ بیشتر مردمم نمیدونم الان، نه به خاطر ندانستنش. از حسنات اخلاقی کم دارم، به بخشی از آلودگی های اخلاقی هم دوچارم. زندگی یه عروس و دامادی یک سال نشده داشت به هم میخورد. من هم داماد رو میشناختم هم عروس. من داماد رو قبول داشتم، هم جوان باسوادی بود و هم جوون خوبی. عروس رو هم میشناختم، اونم دختر قابل قبولی بود، اما آتیشی تو زندگی اینا برپا شده بود که نزدیک به جدایی رسید. من رو داور قرار داد، با داماد صحبت کردم جدا، با عروس صحبت کردم جدا، دیدم در این اختلاف، در این آتش شعله ور شده، نه داماد مقصر نه عروس، این دوتا بی تقصیر. حالا باید پیجویی بکنیم ببینیم که کبریتو کی زده. رفتیم سراغ پدر داماد. من که از پدر داماد حظ کرد، خدا شاهد، چه آدم باحال، آدم متین، آدم خوب، دیدم برای پسرش فداکاری کرد. این که کبریت نزد. رفتیم سراغ مادر داماد، گفتیم شاید تو ایران میگن مادر شوهر مادر شوهر، کبریتو تو این زندگی این زن. با مادر داماد صحبت کردیم، با خواهرای مادر داماد صحبت کردیم، دیدیم تو ایران ما این مادر شوهرم کم نظیر از خوبی. این دوتا که نبود. حالا بریم سراغ پدر مادر عروس. پدر مادر عروس کجا؟ یه شهر دیگه. چقدر تا تهرون فاصله داره؟ 6 سال. سوار ماشین شدیم، برای خدا رفتیم اون شهر. یه دوستی اون شهر داشتم، خیلی بزرگوار و عاشق اهل بیت. رفتم خونه یه، گفتم که یه همچین اسمی رو شما میشناسی؟ گفت بله. خب پدر عروس رو پیدا کردیم، گفتم آقا تلفن کن بیاد منزلشون. پدر عروس اومد، دیدیم که این بند خدا این شیر برنجه، اصلا کاره اینی نه خوبه نه بده، هیچی نی. خب گفتیم کبری تو اینم نزد. گودم آج آقا مادر این عروس رو بگیم. مادر عروس اومد، بله. 4 ساعت من با مادر عروس صحبت کردم، نهایتا گفتش که آقا زندگی این دوماد من و دختر من 5-6 ماه اینقدر شیرین بود که من تحمل نکردم، اینقدر باید بزنم تا این زندگی داغون بشه، چون من نمیتونم ببینم. خانوم دخترت، گو هر کی میخواد باشه. من روزی راحت میشم که این دختر و پسر تیکه تیکه بشن، خدا میدونه. این زشتی اخلاق، حسد، حسود بچه خودشو تحمل نداره که چرا زندگیش میدونه. لا اله الا الله، آتیشی برپا بود. دوباره برگشتم تهران، عروس خانم صحبت کردم، با دوماد صحبت کردم، اونا گفتن هرچی شما بگی. فکر کنم الان 7 سال شیرین ترین زندگی رو این زن و شوهر دارن، به خاطر اینکه این 7 سال رابطه این عروس و دوماد با اون حسود به کل قطع. یعنی وقتی تلفن ها قطع شد، رابطه ها قطع شد، بیچاره ها از جهنم نجات پیدا کرد. نجات یه وقتی من یه روایتی دیدم که یه جوانی به موسی بن عمران شکایت کرد، گفتش که این مادر زن من به هیچ شکلی نمیذاره من راحت باشم، نمیذاره، حسود نمیتونه آروم باشه، نمیذاره دیگرانم آروم باشه. خیلی این بیماری عجیبه که خدا در قرآن نمیگه از شر آدم حریص به من پناه بیار، از شر بخیل به من پناه بیار، فقط در قرآن گفته قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر نفاثات فی العقد و من شر قاصد اذا وقب و من شر حاسد اذا حسد. من فقط میتونم شما رو از حسود نجات بدم. موسی گفت من برای مادرزن چی کار کنم؟ گفت کوه طور داری مناجات میکنی، یک کلمه هم از طرف ما به خدا بگو، یک کلمه بگو خدای ما داریم میسوزیم. موسی هم رفت حرفای خودشو که زد، حرف اون جوونه رو هم زد، خطاب رسید موسی برمیگردی جوونه رو میبینیش تو مسیرته، بگو این مادر زن تو با هیچ دوایی این حال باطنش خوب نمیشه، هیچ، تنها دوای مادرزن تو مرگ من، تا هفته دیگه عزرائیل رو میفرستم کلکشو بکنه راحت بشی، همین، راه دیگه نداره. خدا میدونه مردم، خانوما، اگه خانومایی هم در جلسه هستن، زشتی های اخلاقی چه به روزگار انسان و بچه ها و زنا و خانواده ها میده. مثلا شما حساب کنی یه پدر متکبر تلخ که یه بار تو خونه بچه ها از این بابا یه شیرینی ندیدن، یا آغوش گرم ندیدن، یه سلام علیک درست حسابی ندیدن، صبح اومده سر کار، شب با اخم و تخم رفته خونه، تا بچه اومده حرف بزنه خفه شو، باید بیرون حمالیتونو بکنم بیارم شکمتونو پر کنم، دو قرتونیمتونم باقیه. بسیاری از بچه های اینجور بابا ها تو دامن فساد افتادن، یعنی دیدن تو خونه خوش نیستن، بیرون تو آغوش فساد کیف میکنن، رفتن گرفتار رابطه نامشروع شدن، به سر خودشون بلا اومد، سیگاری شدن، تریاکی شدن، نتیجه بد اخلاقی پدر. یا یه پدر بخیل، این بالاخره باعث میشه بچه ها دوز بشه. وقتی ببینن پدر داره خرج نمی کنه، خدا شاهده، خدا شاهده. البته بعدن این بزرگوار دو برابرشو پرداخت، می گفتش که خواهرمو میخواستیم شوهر بدیم، هیچ جوری زیر بار جهازیه نمیرم. یواشکی میگفت من تمام جهازیه خواهرمو با دوزی فراهم کرد. آدم بخیل اطرافیان خودشو تخریب میکنه، آدم تند اخلاق تخریب میکنه. شما اگه یه سری به زندان کودکان بزنید، چه دخترانی چه پسرانی، 5-6 هزار تا زندانی داریم که اینا دختران فراری بودن، پسران فراری بودن، با هر کدوم هم حرف میزنن میگه دست بابام در رفت. یه روایت درباره بداخلاقی از اصول کافی از وجود مبارک حضرت باقر براتون میخونم. شما میدونید تو مواد غذایی تو کره زمین هم ثابت شده بالاترین، بهترین، سالمترین و پر ویتامین ترین ماده غذایی عسله. البته اگر جنس دوپا دست به کندو نبره، زنبور فقط بره گل بخوره و بیاد، اون عسل طبیعی 10 هزار سال هم که درش واز بمونه خدا یه جوری ساختتش میکروب بهش اثر نداره، فاسد نمیشه. امام باقر میفرماد عسل خالص مثلا 2 کیلو الان اگه خوبش پیدا بشه فکر کنم 10-12 هزار تومن عسل خالص. امام باقر میفرماد فکر کن یه عسل فروش، من دارم توضیح میدم روایت رو، حالا به این ترکیب می تفسیرشون، عسل خالص یه کسی میخواد بفروشه میاد به 2 کیلو عسل ناب طبیعی 1 لیتر سرکه تند ترش میزنه، به همش هم میزنه، حالا میخواد این عسل رو بفروشه، کی مشتریه این عسل؟ بله؟ هیشکی. مردم عسل و عسل میخرن، سرکرم جدا سرکه میخرن. الان اینجا هم سرکه خراب شده هم عسل، هر دو خراب شد. امام باقر میفرماید نماز خون، روزه گیر، عمر برو، مکه برو، خمس بده بد اخلاق در پیشگاه خدا مانند عسلیه که با سرکه تلخ تند قاطی شده باشه، این آدمو خدا قیامت نمیخواد. چون آلودگی قاطی داره. فإنّ این این جمله امام باقره، فإنّ سوء الخلق زشتی های اخلاق مثل کبر و غرور و ریا و بدخلقی و تندی و زمختی بیمهری فإن سوء الخلق یفسد الایمان، ایمان و مؤمن رو فاسد میکنه. کما یفسد الخل الاصل، چنانچه سرکه تند و ترش اصل رو خراب میکنه. پناه به خدا، تو روایاتمون اومده پیغمبر میفرماد اینایی که تندن، زمختن، تلخن، همیشه حال خشم دارن. پیغمبر میفرماد این حالت تندی، تیزی، خشم در وجود اونها شعله ایست از آتش جهنم. خواه اگه این شعله در من باشه قیامت وقتی منو زنده میکنن این آهن و آهن روبا، جهنم وقتی ببینه مواد خودش تو وجود منه این آهن روبا منو میکشه. پیغمبر میفرمد قیامت آتش جهنم و خدا آزاد میکنه، میاد تو محشر میگرده تمام مشتریای خودشو عین مرغی که از زمین دانه جمع بکنه جمع میکنه و با خوده عین خرطوم فیل میاد بیرون، میشناسه مشتریاش، میشناسه. چقدر این جوان ها نامه می نویسن تو این منبر ها می دن که آقا بابامون اومده پا منبر، خیلی بد اخلاقه، خیلی بخیله، خیلی آدم زشتیه، امروی چیزی بگو بلکه این آدم بشه. چقدر بد موارد حسن خلق آدم باید بفهمه. من جدی به شما سفارش میکنم یک کتاب اخلاقی فارسی خوب رو بگیرید بذارید در مغازه. مشتری های ما هم که دائمی نیستن، نه من دائم روز و شب رو منبرم نه شما دائم مشترید، یه وقت میبینین در مغازه نشستین یه ساعت کسی نمیاد، همون یه ساعت اون کتابو بخون. موارد حسنات اخلاقی رو ببینید، زشتی های اخلاقی رو ببینید، ترک زشتی رو به تمرین بگذاریم، اجرای خوبی رو به تمرین بگذاریم. خدا میدونه بعد مدتی زشتی ها پاک میشه، حسنات در وجودمون نقش میبنده، اثر داره مطالعه. نه حالا حوصله مطالعه ندارید پای منبرا بیشتر برید. البته کسانی هم که منبری دعوت میکنن، حالا رؤسای هیئت ها یا علمای بزرگواری که گردانندگان مساجدن، اگر دیدن یه روز دو روز اون منبری منبرش به درد مردم نمیخوره با کمال شجاعت تذکر بهش بده آقا عمر مردمه، پول مردمه، وقت مردم، شما بنای منبرتو بذار رو قرآن و فرهنگ اهل بیت. روزنامه میخواد در ما بالا منبر بخونه، اخبار رادیو تلویزیونم نمیخواد بگی، اونا رو مردم خودشون بهتر بلد. ما نیاز داریم، خود ما نیاز داریم، خود ما. من تو محل خودمون هر وقت منبر نداشته باشم ببینم یه جا منبر هست میرم شرکت میکنم، یه جوری هم میشینم که اون منبری که میخواد بره منبر منو نبینه، که وقت نکنه نره منبر، بخواد منو بفرسته منبر. ما هم نیاز داریم بشینیم گوش بدیم حرف خدا رو، حرف انبیا و ائمه طاهرین، چون ما مردمی هستیم که قیامت رو باور داریم، دلمونم میخواد قیامت آبادی داشته باشیم. هیچ راهی هم برای داشتن قیامت آباد غیر طی این مسیر نیست. یا بخونم و بشم یا گوش بدم و بشم. الانم به نظر من برپا کردن این مجالس دیگه واجبه، مستحب نیست، چون هجوم به دین ما و به اخلاق ما بسیار گسترده شد. اصل سابقه در تاریخ بشر نداره این هجوم، سابقه نداره. کفر از هر طرف داره مشتری جمع میکنه، از هر طرف. شما ببینید حتی تا تو مجلس شورای مملکت ما هم اومده و از 290 نفر شاید 240 تا رو 230 تا رو نمیدونم چند تا وادار کرده به این الحاق ایران به کنواسیون زنان، که یک کنواسیون صهیونیستی یقینیه الحاق بکنه. البته وکلا گفتن ما بعضی از شرایط کنواسیون رو قبول نداریم. اونا در بند 28مش که من دیشب مطالعه میکردم نوشتن هیچ مملکتی حق به استثناء کردن قوانین کنواسیون رو نداره. یک کشوری که ملحق میشه تمام این بنده رو از نسبت به زنا اجرا کن، و زن میتونه اجرا کنه جلوشو گرفتن یا به شهربانی مملکتش شکایت بکنه یا به سازمانهای بین المللی. و اون اینه، یه تعدادی قوانین کنواسیون اینه. ساعت 8 صبح که زن از شوهرش طلاق گرفت، بعد از ظهر میتونه بره شوهر کنه، عده لازم نداره. این یه قانون. زن اگر از شوهرش از نظر شهوت ارضا نمیشه، میتونه با یه مردی رو هم بریزه او ارضاش بکنه، و اگه شوهرش بخواد نظره میتونه شکایت کنه، میتونه. زن میتونه ازدواجش رو ثبت نکنه، زن میتونه منهای عقد شوهر بکنه. یعنی اگه یه مردی خوشش اومد بگه من میخوام زن تو بشم، اونم گفت منم حاضرم مرد تو بشم، تمام برم. برای این که حرومزاده کم داریم تو دنیا، میخوان حرومزاده زیاد بشه. این هجوم کفر خیلی راحت، 230-240 تا. میدوننم در ماده 28 کنواسیون نوشته که استثناء نباید بزنیم به این قوانین، امضا کردین همش باید عملی بشه. ولی رو صندلی که روی 1,000,000 خون گذاشته شده نشستن، با کمال پررویی تصویب کرد. البته شورای نگهبان، مراجع قوم ملت بیدار ایران نمیذاره یه همچین الهامی صورت بگیره. حالا خود اینا نمیذارن، اگر اینا در کار نبودن که ما کل ملت رو حرکت میدادیم، مجلس رو سر اینا خراب میکردیم. اینجا آدم احساس میکنه که این مجالس واجبه. واجب نه سالی یه بار، نه سالی درو، نه سالی دوبار، هر یه ماهی، هر دو ماهی، 10 روز تو تمام ایران مذهبی ها باید جمع بشن تو مسجد ها. یه گوینده درس خونده، چون گوینده غیر درس نخوندم داریم که مف گرون منبرشون. من نمیدونم چرا منبر میرن، نمیدونم جواب خدا رو چی میدن. کسی که خودش اسلام رو نفهمیده چجوری بالا منبرش میکنن که اسلام به مردم بفهمون؟ یه روایت عربی رو بلد معنی بکنه، متن روایت رو غلط میخونه. بعضی منبرها رو دیدم من، نصف کاره تو تلویزیون میذارن که اگه یه دهه بیان تو این مسجد منبر برن، روز آخر باید 1 کیلو جو بهشون بدن به جای پول منبر. واجب جمع بشیم، از زبان اهل تخصص حلال و حرام خدا رو بشنویم، و الا کاری میکنن یادمون بره همه چی. و اگه این مجالس نباشه، نسل شما هم همه چی رو از یاد میبره، خود ما هم یک کاری میکنن از یادمون بره. خب خیلی علاقه داشتم امروز یه قطعه بسیار زیبا پر ارزش درباره مسائل اخلاقی، اخلاق حسنه نه زشتی ها، از کتاب خدا قرآن کریم براتون بخونم. قطعا معنی بکنم. حدود 6 آیه است که موارد حسنات اخلاقی درش بیان شده. خیلی برخورد این چند آیه با مخاطبینش زیباست که نرسید، فرصت تموم داره میشه. انشاءالله خداوند توفیق بده، لطف کنه. فردا خدمتون رسیدم این آیات کریمه نورانیه رو و عرشیه و ملکوتیه رو براتون قرائت کنم. خدایا به حقیقت از قسم، ما و زن و بچه های ما رو از زشتی های اخلاقی اگر درمون هست نجات بده، اگر درمون نیست تا روز بیرون رفتن از دنیا همه ما رو از زشتی های اخلاقی حفظ فرمایید. هشت تا خانوم از تیره قریشیان مدینه با همدیگه قرار گذاشتن، اومدن عیادت دختر پیغمبر. دیدم دیگه حالی برای دختر پیغمبر نمونده. من راجع به حضرت زهرا شخصیت و مصائبشون حدود 100 دقیقه نوار پر کردم، به نام فاطمه زن بینمونه. مصائب حضرت رو سعی کردم از کتابای قرن سوم به بعد اهل تسنن نقل بکنم. یک کتاب بسیار مهم خودشون که اونجا من آدرس دادم، تاریخ تألیفش رو گفتم، صاحب کتاب رو گفتم، این سنیه با انصاف که اخلاق زشت پنهانکاری نداشته در حقایق، این جمله رو او می نویسه: ضرب عمر به رجلهی علا بطنه، با عصبانیت عمر لگد به حضرت زهرا زد، و انواع مصائب رو از قول اونا نوشت. گفتم کسی بخواد بدونه چقدر بلا سر ایشون اومده تو این نوار هست. امام صادق میفرماد روزای آخر از مادرم غیر از استخوان و پوست چیزی نمونده. حالا این خانوما اومدن دور رخت خوابش. خانوم کاری براتون دارین انجام بدیم؟ نون بپزیم، پرده ها رو بشوریم، لباس ها رو بشوریم؟ فرمود نه، من برای بعد مردن خودم که علی و بچه هم مشکلی نداشته باشن، خودم نان پختم، لباساشون رو شستم، کاراشون رو انجام دادم، کاری ندارم. ولی حالا شما خودتون پیشنهاد دارین کاری برای من انجام بدین، من چند روز از این بستر بلند نشدم، دلم برای بابام تنگ شده، شما به من کمک بدین، زیر بغل منو بگیرین، منو تا کنار قبر بابام ببرین. وقتی وارد حرم شد خودشو انداخت رو قبر، ابتا رفعت قوتی، بابا بلندشو ببین، همه توان من از بین رفت، و شم و طبیعت اومی، چقدر به ما زخم زبان زدن، و خاننی جلدی ولکمد و قاتلی، بابا دیگه قصه داره منو میکشه. شما یه قبری رو بغل گرفتین و اینقدر ناراحت بودید که آخر زیر بغلتون رو گرفتن برتون گردوندن، اما اون دختر 13 ساله‌ای که گلوی بریده بابا رو بغل گرفت چه کرد کربلا؟ اللهم احینا حیات محمد و آل محمد، و امتنا ممات محمد و آل محمد، و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد، و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد، و اهلك اعداء محمد و آل محمد، برحمتك يا الله.